وقتی از او پرسیدم سریاس صبح دم کجاست، به آرامی جوابم را داد و گفت: مرده. سریاس صبح دم مرده. گفتم: میخواهم بدانم چگونه مرده. حق دارم بدانم چگونه مرده. جوابم را نداد و گفت: بعدها بر میگردم و فرصت پیدا میکنیم درباره همه چیز صحبت کنیم. من منتظر نبودم سریاس صبح دم را ببینم. اینجوری حساب کردم که تا ابد از بیابان بیرون نمی آیم. چیزی درباره بیرون نمی دانستم، اما حسی درونی به من می گفت در آن وقتی که تو اسیر بوده ای، جنگ های بیشماری روی داده، مردم زیادی کشته شده اند. زنده ماندن بچه ای بدون پدر و مادر در چنین روزگار سختی بعید است. بعد از آن روز برای اولین بار پرسش سریاس صبح دم را پیش کشیدم. یعقوب صنوبر چند روزی مرا تنها گذاشت. من غیر از پیاده روی های کوتاه اطراف آن مهمانخانه سبز کار دیگری نداشتم. نمی خواستم دور شوم. در حقیقت نمی دانستم به کجا و چه سمتی رو کنم. چند روزی هنگام غروب میان درخت ها و رودخانه و چمنزار ها گشتم و به هیچ چیز نرسیدم. طبیعت به شیوه عجیبی مرا می ترساند. جرأت شنیدن صدای پرنده ها را نداشتم. دلم برای صدا و آواز شن تنگ شده بود. حس می کردم فریادهای درون شنها با زندگیم آشناترند. خودم را ترغیب کردم تا گاه به مکانی دورتر بروم، اما به نظر نمی رسید آن درختها تمام شدنی باشند. اینگونه می نمود که تا ابد درخت به درخت مرا حواله می دهد. روزی اینگونه فکر کردم که آن خانه وسط بیراهی بنا شده باشد، در فضای غیر عادی و ناآرام، طوری که اگر هر کسی گذارش به این خانه بی محافظ بیفتد رهایی نداشته باشد. روزی تصمیم گرفتم بروم و همه چیز را امتحان کنم، اما جز گردشی بیهوده بین چند حلقه درخت کار دیگری نکردم. احساس کردم آنچه نمیگذارد نجات پیدا کنم جستجوی من برای آزادی است. انسان در دو وضعیت نیازمند هیچ نگهبانی نیست. وقتی آزادی در بیرون از خودش بی‌معنا می شود و آن دم که در زندان احساس آزادی می کند. من از هر دو مرحله گذشته بودم. در لحظه حس کرده بودم آزادی های بیرونی در نظرم ارزشی ندارند و در این حال احساس کرده بودم در زندانم کاملا رها هستم. آن روزها که در آن جنگل پرسه می زدم، اطراف مهمانخانه همان حس را داشتم. آزادی برایم آن نبود که از آنجا بیرون بیایم و بروم شهر و مردم و سرزمین های دیگر را ببینم. 21 سال زندان این گونه آزادی را در من کشته بود. در اون اتاق در خلوت خودم به روشنایی و تاریکی ها می اندشیدم. با صدای بلند با خودم حرف می زدم. صدایم تنها صدایی بود که حس می کردم با آن آشناترم. بر این باورم آنهایی که زیاد با خود حرف می زنند آرام آرام اسیر صدای خودشان می شوند. من هم اسیر خودم شده بودم. بعدها هم تنها داستان سریاس صبح دم مرا از آن اسارت آزاد کرد. بعد از گذشت چند روز برگشت. آه ببخشید، آنچنان گذر زمان را حس نمی کردم. نمی توانستم حساب شب و روز را نگه دارم. بعد از برگشتن اندکی از گذشته پیرتر می نمود. از همان چیزهایی شروع به صحبت کردیم که آخرین بار در آنجا متوقف شده بودیم. بعد از سلام و احوالپرسی کوتاهی گفت: سریاس صبح دم مرده. درست نمی دانم چطوری، اما مرده. مرا ببخش، مرگ او پیچیده و وصف ناشدنی است. به من نگاه می کرد و دستش را روی اشیاء و بلورهای درخشان اتاق می کشید و می گفت: نمی دانم کی و در کجا مرده است. آن سالهایی که مرد غیر قابل تفسیرند. آن 21 سال که تو در زندان بودی همه را می شود در تابوتی گذاشت و دور انداخت. جز مرگ چیز دیگری نیست. نمی توانم هیچ مرگی را وصف کنم، هیچ تولدی را بازگو کنم. همه این چیزها بی هیچ منطقی اتفاق می افتند، اما به تو اطمینان می دهم او تنها زندگی نکرده و به تنهایی هم نمرده، با بقیه همراه بوده. اما صبر کن، نه، فکر نکن با دیگران زندگی کردن و مردن چندان هم آسان است. آسان نیست. درست نمیدانم او بعدها چه کسی بوده، کی بوده و چه بوده است، اما بیشتر آنها مرده اند. او هم با آنها بوده، مطمئنم که با آنها بوده. همانطور که میگویم، من از هیچ چیز مطمئن نیستم، چون نمیتوانم مطمئن باشم یا نمیشود خاطر جمع بود. اوزا بعدها آنقدر در هم پیچید که هیچ کس نمیتواند مطمئن باشد، مثل شطرنجی که درست نمیدانی کدام مهرهای توست، مثل شطرنجی که ناگهان چشم باز کنی و ببینی همه مهرهایش سفید یا سیاه شده و ندانی کدام مهره را حرکت بدهی. اما ای مظفر صبحدم، دنبالش نگرد. تنها کسی که از بیشتر حقایق با اطلاع است منم. با وجود این نمیتوانم ماجراها را برایت توضیح دهم، به خاطر آنکه شبیه شطرنجی است که تمام مهرهایش مثل همند. من وصفی ندارم، مطمئن باش، خودم را هم نمیبخشم. میبایست حرفی برای گفتن داشته باشم، اما ندارم. مظفر صبحدم، دوست من، من و تو عمیقا در آن گناه ها فرو رفته ایم، هم من و هم تو. اما مطمئن باش او مرده. کی، کجا، چگونه، از من نپرس. نه، از من نپرس، نمیدانم. تمام حرفهایش مجموعه از معما و طلسم پیچیده بودند. از او پرسیدم آنها کی هستند، او با چه کسی مرده. گفت با آنهایی که مثل خودش بودند، با دوستانش، با آن کسانی که در آن روزگار مردند. کمی سکوت کرد و خنده‌ای تلخ روی لبانش ظاهر شد. با تأمل و چهره‌ای سرشار از اطمینان گفت نمیتوانم بیشتر از این برایت توضیح بدهم. چیزی بیشتر از این نیست. برای آنکه بیشتر بفهمی میبایست آنجا میبودی، میبایست با من میبودی. بعد از آن دانستن یا ندانستنش چیزی را عوض نمی کند، هیچ. اما تو هم آنقدر روی این مسئله تأکید نکن، از آن در بیرون نیا. به این خاطر اینجا هستی تا وارد این قضیه نشوی. بگذار من و تو در کهنسالی دیگری سیر کنیم، پیری دو مرد که خودشان را وقف تفکر و حکمت می کنند. به همین خاطر تو را اینجا کشاندم تا از دریچه دیگری وارد زندگی شوی، جایی که ارتباطی با آن مرگ و گذشته نداشته باشد، جایی که با حال هم مرتبط نباشد، به زندگی روزمره، قیام و سیاست ست هم مربوط نباشد. گوش کن مظفر صبحدم، ای دوست من، میخواهم من و تو از در دیگری گذر کنیم، از در دیگری عبور کنیم. زندگی تنها این در نیست. تو تنها کسی هستی که خارج از زمان محفوظ شده ای. تو اسیر نبوده ای، بلکه در حقیقت از آن ناپاکی ها و پلشتی ها به دور مانده ای، مثل نگهداری چیزی در برف، مانند مخفی کردن جعبه جواهر. می توانستم 10 سال پیش از این آزادت کنم، می توانستم با افسر بلند پایه‌ای تو را مبادله کنم. روزگاری صدها افسر در دست ما اسیر بودند. بعد از پیروزی قیام هزاران افسر بلند پایه و سرباز در دست ما اسیر بودند. آن زمان می توانستم به سادگی تو را مبادله کنم، اما آن وقت می بایست تو را اینجا می آوردم، به سیاست و آلودگی و کثافت زندگی روزمره. میبایست به تمام پلشتی ها مینگریستی و آنچه را در بیابان آموخته بودی فراموش میکردی. من هزینه زیادی صرف کردم تا فهمیدم تو مثل درویشی در بیابان به سر میبری، جایی نبود تو را آزاد کنم. میبایست مانند یاقوتی ارزان فروشت کنم، میبایست به درون جنگ بکشانمد، به درون نبردهایی که من و آنهای دیگر به وجودش آورده بودیم، و میبایست به وجود می آوردیم. تو طلای نایاب آن روزهای پاک هستی. تو تنها کسی هستی که 21 سال است گناهی مرتکب نشده ای، پرنده ای را آزار نداده ای، نجنگیده ای. جنگ از همه ما جانور و حیولا ساخته. جنگ، جنگ و همیشه جنگ، صبح و ظهر و غروب جنگ. نه، اینطور فکر نکن که من در طول آن روزگار از آزادی تو غافل بودم. حتی یک بار همه چیز تمام شد و میبایست با چند افسر رد بالا تو را مبادله میکردم. آن شبی که میبایست ورقه ها را امضا میکردم تمام تنم میلرزید. جایی برای نگهداری از پاکی تو نبود. تو خود از بیگناهی خودت بیخبری، مثل بچه ای که هیچ از معصومیت خودش اطلاع ندارد. اگر تو را هم بر می گرداندم مثل آنها می شدی، گم می شدی. با یأس و سرزنشی تند گفتم: پس می شد نجاتم دهی و کاری نکردی؟ می شد نگذاری 21 سال در آن بیابان پوسیده شوم و فراموشم کردی؟ آن بیابان مرا به شن تبدیل کرد، شن خالص، مشتی شن پراکنده که به هیچ وجه دیگر جمع نمی شود. گفت: نه، آن روزها نمی توانستم تو را نجات دهم. آزادی تو چیزی بود، از زندان نجات دادن چیزی دیگر. من می توانستم تو را نجات دهم طوری که برگردی، اما تو مثل ما نیستی. تو نمی بایست پیش ما برگردی، می بایست تنها می شدی. نمی دانم می فهمی یا نه، اما تو می بایست تنها می شدی. می دانم حکم دشواریست و آزادی سختی، اما اگر تنهای تنها نمی بودی همه چیز ما از دست می رفت. خلاصه یعقوب صنوبر می‌خواست من و او در آن قصر سبز با هم زندگی کنیم، با هم فکر کنیم، با هم هزاران ساعت درباره جهان و مرگ و آسمان و خدا صحبت کنیم. او در سالهای قیام زمان زیادی را به زندگی و امور خودش اختصاص داده بود. بعد از قیام هم تمام لذت‌های دنیا را چشیده بود. عمرش را وقف حکومت کردن بر دنیا کرده بود، به گونه ای که برای درک ماهیت وجود فرصتی نداشت. او حس می کرد بدون آنکه به جوهر معنا بیندیشد تمام لایه‌های زندگی را شناخته است. در مدتی که من در آن خانه سبز به سر می بردم آزادی را احساس نمی کردم. بسیاری از غروب‌ها وقتی می آمد دو صندلی بین درخت‌ها می گذاشتیم و می نشستیم. با آنکه هنوز از سبزی وحشت داشتم، مصاحبت با او لذت بزرگی بود. من در بیابان گونه از اطمینان را آموخته بودم. او هم با آن جبروتش، با آن آشفتگی و هیبت خودش، با آن ظاهر متفاوتش، با آن آشفتگی هایی که از خود بروز می داد، آرامش و اطمینانی در من به وجود می آورد که سرچشمش برایم ناشناخته بود. او در من این اعتقاد را به وجود می آورد که فکر کنم آدم معصومی هستم و دور بودنم از فجایع و جنگ ها معصومیت مرا معصوم داشته است. او می خواست آن معصومیت را به چیزی ابدی تبدیل کنیم. می خواست خلوتی بسازیم و هر دو از آن الهام بگیریم. هر بار که برمی گشت آرامش و اندیشیدن را بیشتر دوست می داشت. همان خانه سبز بهشتی بود برای اندیشیدن. نه، من هم می دانم بعد از قیام رهبر و وزیر و سیاستمدارها، کسانی که در دفتر سیاسی احزاب کار می کردند، هر یک خلوتی خصوصی برای خود ساخته بودند. همه مهمانسراهای خودشان را داشتند، مکانی در شهرها و خارج از شهرها به خود اختصاص داده بودند، اما این مکان فقط یکی از تفریحگاه‌های خصوصی او بود. من بعدها فهمیدم او 10 مکان دیگر هم دارد. او چندین جای دیگر هم داشت. مانند تمام فرماندهان بعد از قیام زندگی شاهانه‌ای داشت، اما بعضی شبها تا ترسی نابهنگام یا پرسشی بی جواب و رنجی از آباور وجدان او را برمی انگیخت و به آشفتگی پیشم می آمد. مرا گذاشته بود تا هر وقت شرایط روحی و خواسته هایش به آرامش رسیدند، هر زمان که روحش به سخن در می آمد بیاید و از من چیزی یاد بگیرد. من برایش کسی بودم که هیچ شخص دیگری نمی توانست جایگزینم باشد، چیزی که در هیچ یک از سیاستمداران دوست و حاکمان دشمنش وجود نداشت. موجود زنده‌ای که نمی دانست در آن سالها چه اتفاقاتی افتاده، کسی که زبان می گشاید از شن و سکوت و باد و ستاره حرف می زند. او نمی خواست که تنها قدرت و توانایی و لذتها در تملکش باشد، می خواست زیبایی، معصومیت و حکمت هم در تملک او باشند. من دیر فهمیدم که او می خواهد تمام چیزها را برای خودش حفظ کند. هرچه تحت سلطه او نبود به فراموشی سپرده می شد. اما تنها جنگاوران خودش را نمی خرید، تنها وزیرانش را نمی خرید، تنها زمین و خیابان و بناهای زیبا را به تملک خود در نمی آورد. او در طول سالهای بعد از پیروزی همه چیز را برای خودش مصادره کرده بود، برای رفقایش. خدایا چه ثروت عجیبی داشت! مردان و زنان شاعر را هم خریده بود، مردان مجسم ساز و زنان نقاش را هم، مهندسان و ملاهای مساجد. باغی به تنهایی برای بلبلان داشت، باغ دیگری هم برای انواع پرنده ها، باغی تنها برای شراب و مستی داشت، باغی دیگر برای رقص و پایکوبی. قصری داشت برای خود و دوستانش، برای برگزاری مجالس افسانه‌ای که همه جور خوردنی های شگفت‌انگیز دنیا سر سفره‌اش مهیا بود. در آن بین گاهی وقتها که احساس بیزاری می کرد، سوار ماشینش می شد و می آمد. شبی که گفتم می خواهم بروم و دنیا را ببینم، بی آنکه حاشیه برود به آرامی گفت: نمی توانی. من و تو اینجا پیر خواهیم شد و خواهیم مرد. من از ابتدای بهار تا آخر تابستانی بسیار گرم در آن خانه زندگی کردم، جایی که پر از انواع نوار ویدئویی و هزاران کتاب و سرشار از خوردنی های گوناگون بود که خودم تهیه می کردم. اما آرزویم بیرون رفتن بود. یک شب چندین بار از آرزوهایم درباره آزادی به یعقوب گفتم. با دلتنگی گفت: تو به آرامش اعتقاد داری؟ به من بگو، تو فکر میکنی که دنیا همش این آرامش و موسیقی و سکوت است؟ تو در این خانه به صدای پرنده ها گوش میکنی، فکر کردی میشود کس دیگری این گونه شاهانه زندگی کند؟ حرفش را قطع کردم و گفتم: دوست من یعقوب، 21 سال در آرامش و سکوت به سر بردم. نه، به من نگو شاهانه زندگی می کنم. تا این سکوت هست من اسیرم. تا این آرامش بی حد و حصر و بیقراری ابدی در اطرافم باشد، من اسیر هستم. یعقوب سنوبر، آنها مرا در سکوت زندانی کرده بودند. من خیلی فکر کردم. آنها نه مرا شکنجه کردند، نه از من سوالی کردند. مجازاتشان فقط آن بود که تا ابد در سکوت زندگی کنم. تا سکوت باشد من اسیرم. ناگهان مثل آن که بخواهد حقیقتی را به من بگوید که نمیخواهم درک کنم، اندکی صدایش را بالا برد و گفت: اما تو اسیر چه بوده؟ اسیر شب؟ اسیر بیابان؟ اسیر جهان و ستارگانی که همیشه وقتش را داشتی تا به آنها نگاه کنی؟ مزفر صبح دم. یک شب در گرما گرم نبرد، در هیاهوی خونین، نیروهایم را به طرف بلندی ها کشاندم. در آن هنگام سرم را بلند کردم و آسمان را دیدم، میلیون ها ستاره را دیدم. ناچیز بودنم را در برابر جهان حس کردم، جای خودم را در دنیا پیدا کردم. در آن لحظه فکر کردم سالهای سال است که ستاره ندیدم، سالهای سال است که فرصت نداشتم به آسمان فکر کنم، به ماه نگاه کنم. نه، آن آن زمان فهمیدم که من نیمی از آن جهان را باختم. عمرم می‌گذرد و فرصت اندیشیدن به چیزهایی که در این جنگ و کشتار می‌گذشت را ندارم. آن شب سرم را به سنگی زدم و فریاد کشیدم. واژه دنیا کلمه‌ای پوچ و تصنعی و بی‌معناست. مظفر صبحدم، آن شب ما جنگ را بردیم اما من باخته بودم. طوری باخته بودم که باخت‌های قبلی‌ام را از یاد برده بودم. نه، نمی‌خواهم ببازم. شبی به فکر افتادم تا خلوتی بسازم، جایی که در آن بتوانم همه چیز را فراموش کنم و خودم را وقف آن کنم و از شب و سکوت و طبیعت لذت ببرم، جایی که مرا به جایگاه خودم برگرداند، مانند آدمکی کوچک در جهان پهناور. تو خوشبختی، همه اسیر بودیم اما تو خوشبخت ترین ما بودی. مظفر صبحدم، تو نمی توانی درک کنی چقدر برایم سخت است که به آدمکی کوچک در این جهان پهناور تبدیل شوم. مظفر صبحدم، به من یاد بده چگونه آدم کوچکی شوم، چگونه به اصل خودم برگردم. تا دم مرگ حرفهایش رو فراموش نمی کنم. او می خواست به اصلی برگردد که احساس می کرد از او سلب شده است، اما تنها مشکلش این بود که نمی دانست چگونه شروع کند. او می توانست همه چیز داشته باشد، همه چیز، اما نمی دانست چگونه آن چیزهایی را که در درون خود از دست داده بود دوباره به دست بیاورد. من که اکنون در این شب پرستاره این حکایت را برای شما تعریف می کنم، حال که به صدای امواج گوش می دهیم، به این امواج قسم که یعقوب صنوبر از همان ابتدا می خواست خودش را از تمام چیزها رها کند، می خواست چیزهای حاشیه ی زندگیش را دور بیندازد و مانند زاهدی زندگی کند، اما نمی دانست چگونه. روزی در هم شکسته گفت: مظفر صبحدم، به من یاد بده چگونه مثل یک اسیر زندگی کنم، چگونه مثل درویشی بیابانگرد زندگی کنم. به من یاد بده تا بتوانم دور از قدرت و ثروت و لذت و زن زندگی کنم. یادم بده. قسم می‌خورم. در همان حال به آرامی خم شد و دستم را بوسید و اشک‌های گرمش روی دستم چکید. گفت: ای دوست، به من یاد بده. در همه سالهایی که یارش بودم هیچگاه لحظه‌ای چنین صادقانه از او ندیده بودم. به او گفتم: یعقوب، من نمی‌توانم چیزی به تو یاد بدهم. سالهای دور و دراز تنهایی می‌تواند به تو یاد بدهد، نه من. من نمی توانم به تو یاد بدهم. من خودم یاد نگرفتم. زمان زیادی هم با تمام نیرو علیهش جنگیدم. نمی خواستم آنگونه باشم. سالهای دور و درازی میل و آرزوهای درونیم مرا می کشت. یعقوب صنوبر، تو این عذاب بزرگ را درک نمی کنی که سال به سال به فکر دیدن گلی بیفتی یا در زندانی به سر بری که درست وسط دریای بیکرانی از شن قرار دارد و تو به خیال زنده هستی، در خیال سیب می خوری و در خیال اناری را دست می گیری و شبهایی هست که حاضری تمام زندگیت را با بوی اناری تاخت بزنی، یا نیمه شب از خواب میپری و میبینی سلولت از بوی گلابی لبریز است و هزیان گویان برمیخیزی و دلت برای آب تنگ میشود. در بیابان عجیب ترین چیز دبه پر آبی است که برایت میآورند. با آب است که میفهمی دنیا وجود دارد، با آب میفهمی که دور است و دریایی وجود دارد، موجی هست. یعقوب، پیش خودت مجسم کن. من هر روز پیش از آن که جرعه آب بخورم ساعتها آن را بو می کشیدم. چه کسی میگوید آب بو ندارد؟ کدام احمق میگوید آب بو ندارد؟ من با بو کشیدن آن آب تمام دنیا را بو میکشیدم، ماهی را بو میکشیدم، آنقدر عمیق بو میکردم که به پنهان ترین و اسرارآمیزترین بوهای دریا میرسیدم. سالهای سال آرزوهایت تو را می کشند تا روزی که دریابی می توانی بدون هیچ زندگی کنی، می فهمی که تمام آن چیزهایی که دوستشان داری همه سرابند، می فهمی که سنگینی چیزها در ژرفای درون خود توست. در این زمان است که می توانی دیگر به آرزوهایت فکر نکنی و دیگر باید خیالاتت را جور دیگری بیافرینی. یعقوب، زمانی هست، نمیدانم کی، نمیدانم در کدام ایستگاه، آن همه درد و تنهایی است. لحظه ای هست که زندان و خلوت طوری به هم میآمیزند که دیگر برایت جدا شدنی نیستند. دیگر نمیدانی اسیر یا عابدی. یک بار از همه چیز رها میشوی، از همه سنگینی ها جز سنگینی خود زندگی. من نمی توانم به کسی یاد بدهم آن هنگام چه موقع و چگونه است. لحظه ایست که زبان از کار می افتد. وصف ناشدنیست، شاید مانند نوریست که از درون شعله می کشد. در طول مدتی که حرف می زدم او دستم را گرفته بود و گریه می کرد. در برابرم زانو زده بود و سرش را روی دستم گذاشته بود و عشق از روی محاسن سفیدش سرازیر بود. گفت یادم بده. یاد. برایم عجیب بود. اسارت من برایش مهمتر از آزادی خودش بود. من در آن هنگام به درستی نمی دانستم موضوع از چه قرار است؟ هیچ چیز درباره خود و رازهایش به من بروز نداده بود. نمیدانستم او تا چه اندازه بزرگوار است، اما مطمئن بودم بیزاری عمیقی در دلش وجود دارد. نمیخواهم برایتان قسم بخورم، اما به شما اطمینان میدهم یعقوب صنوبر میخواست چیز دیگری را برای خودش تصاحب کند، چیزی که بتواند از تمام فشارها رهایش کند. او شبیه سیاره‌ای بود که وزنی بیشتر از توان خودش بر آن حمل کرده باشند. سیاره‌ای که اشیاء آن را در بر گرفتند، که آن را از تلألو می اندازند. آن زمان که من دیدمش به هیچ چیز اعتماد نداشت. می خواست ذره ذره زندگیش را سبک کند تا آن روشنایی که در درونش است بیرون بتابد. آن شب که خم شد و دستم را بوسید و من به او گفتم زندگی نوری است در صندوقی در بسته، آن صندوق هم شاید در بین صندوق‌های دیگر باشد، هر وقت خواستی زندگی آشکار شود باید از تاریکی بیرونش بکشی و همه پوشش‌ها و پوسته‌هایش را جدا کنی. یعقوب، من نمیدانم تو چه هستی و چه داری، اما خودت رو سبک کن، بارهای سنگینت رو جدا کن، زیورالات فراوانت رو دور بیانداز و شنا کن. آن شب تا مدت زیادی محکم دستهایم را گرفته بود و گریه میکرد. اشکهایش رو باور کردم. در آخر گفت میخواهم از نو زندگی را شروع کنم، اما به گونه دیگر و در جای دیگر. ما این افسانه است، افسانه خیالیست و پوچ. اینطور نیست؟ خیالی خام و پوچ نمی شود از ابتدا آغاز کنی. مظفر صبحتم می شود از ابتدا شروعش کرد. منتظر آن بود که بگویم بله، اما با سردی کسی که بخواهد دل بشکند گفتم نمیدانم تو از چه میگریزی، نمیدانم. اما هیچ کس نمیتواند از ابتدا شروع کند. هیچ خلوتی انسان را از دنیا نمیرهاند. من 21 سال در شن بودم و دنیا هم پیوسته دنبالم بوده است. به آرامی خندیدم و بی‌رحمانه تر گفتم پیوسته چیزی هست که تو را به عقب برمیگرداند، چیزی که از توانایی‌های انسان پرقدرت تر است. یعقوب، من در آن بیابان چیزی آموختم، آن هم اینکه انسان موجودی است که نباید چیزهای بزرگ را فراموش کند. با اندوه عمیقی گفت تو از خودت فرار نکرده ای، تو از خودت بیزار نشده ای، بلکه از تنگناها و کم عمقی های گلالود زندگی به جاهای عمیق تری شنا کرده ای. من از مدت ها قبل می دانستم که زندان و بیابان از من شناگر ماهری ساختند، اما اکنون که آزاد شده ام نمی دانم چه باید بکنم. آیا تا ابد در ته آن دریای عمیق بمانم یا بیرون بیایم؟ یعقوب می خواست با من به آن دریا بزند، می خواست من بیرون نیایم و دست او را بگیرم و به سمت ژرفناهای بیقرار و بیکرانه بکشانم، اما با تمام آن آرزوهای عمیق مرا به سمت سکوت و تنهایی و خاموشی سوق می داد. ندای از درون به سوی دنیا صدایم می زد. سوالی که هیچ وقت نتوانستم از آن بگریزم، پرسشی که مرا به دنیا بر می گرداند. سریاس صبح دم کجاست؟ کجا؟ اگر سریاس صبح دم نبود، زندگیم طور دیگری می شد. من در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین جایگاه زندگیم صدای فریادی می‌شنیدم، فریادی بلند، صدای گریه و التماسی مرگبار می‌شنیدم که در خواب هر بار یک جور صدایم می‌زد. بعضی وقتها حس می‌کردم در گردبادی دور، در طوفان و بارانی بی‌رحم صدایم می‌زند. بعضی وقتها هم حس می‌کردم درون طوفان شن، صدایی است که طوفان با خود آن را می‌برد. بعضی مواقع حس می کردم تشنگی هلاکش می کند. کسی بود که من هرگز رخسارش را نمی دیدم، شبحی که در تاریکی پشت پرده ایستاده بود، صدایش از تصویرش دورتر می نمود. بعضی شبها صداها طوری به گوشم می رسید انگار جیغی باشد از ته دوزخ. بعضی وقتها به جای یک نفر صدها نفر را می دیدم، خون را بو می کشیدم، نفسهای سوخته. هر بار هم بیدار می شدم، سریاس صبح دم را به یاد می آوردم. مرگ سریاس صبح دم آن آرزو را در من به وجود آورد، آرزوی این که از آن دریای شن بیرون بیایم. شبی به یعقوب سنوبر گفتم من میروم، میخواهم دنیا را ببینم.